در میان بتان و اون معبودهای مورد پرستش جامعه عرب که 360 بت را بر الاسنام کلبی می نویسد این نویسنده عرب، سه بتان که شهرت بیشتری داشتند، خدا همین ها رو مطرح می کند. یکی لات است و عزا و منات. لات کلمه نزدیک به لاح، یعنی واجه برگرفته از لاح است. استهزار دارید، این مقدمه کوتاه رو بگم، ایرادی ندارد. در میان پیامبران الهی اون شخصیتی که اولین کسی است که رو در روی مکتب بت می ایستد چیست؟ نوح است، نه ابراهیم. اولین کسی که می ایستد در سوره نوح می بینید با 5 بت رسمی در می افتد. ود رو دارد، یغوس رو دارد، یعوق رو دارد، نصر رو دارد، مقابل اینها می ایستد، حضرت نوح است. ابراهیم و ان من شیعته لابراهیم. ابراهیم افتخار دارد که خط بت‌شکنی نوح رو تعقیب می‌کند. اما مرادم این بود. ببینید این بتان و نام‌هایی که میاد و این نام‌هایی که اینجا خداوند سبحان میاد، اینا خیلی ریشه دارد. خیلی عمیق است. یعنی ریشه توجه انسان به مکتب بت‌پرستی یه ریشه‌های بسیار تاریخی عمیق است. از همان جایی که خداپرستی آغاز شده است، بت‌پرستی هم آغاز شده است. بسیاری از دینشناسان همین اعتقاد رو دارن و بت پرستی رو یه شاخه ای از خدا پرستی و یه گرایش انحرافی از دامن خدا پرستی میدونن با انگیزه های متفاوت. یعنی همون نیاز و همون خواسته های درون بشری است که انسان ها رو چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند، با یه سرمنشأ هایی که دو سه تا اون رو اشاره میکنم به مکتب بت منتهی میشود و کار به اونجا میکشد که برای دفع از مشکلاتشون به یعوق، یعوق در اون جامعه این که خدا میگوید از زبان نوح از ماده عائق میاد. وقتی میخواد چیزی نفوذ نکنه چیکار میکنید؟ عائق بندی میکنید. یعوق مظهر پرستش میشود. هنگامی که در پی به اصطلاح عرض به خدمتون اینن که بتوانن دلها رو جذب کنن و بتوانن ارتباط مثبتی با دیگران برقرار کنن، ود و ود به صحنه میآید و بت میشود. تمام این نامها رو که نگاه کنید خواسته های بشری است. اگر در پی پیروزی و موفقیتند، عزا به صحنه می آید. اگر در پی مانعیت از دشمنند، منات به صحنه می آید. اگر احیاناً یه معبودی رو، یه کسی رو می خواهم که با اون بیشتر نزدیکتر صحبت کنن، لات به صحنه می آید. لاح، لات، لات به صحنه می آید. بعد می شن عبدالعزا، عبداللات، اسامی که در زمان جاهلیت هم همین اسما رو می داشتن. ریشه های بت پرستی رو که در تاریخ نگاه می کنید، یکی از ریشه های عمده این است که بشریت متاسفانه به دلیل این که البته این رو هم عرض کنیم، شناخت خداوند سبحان و پاره از صفات الهی برای بسیاری از انسان ها مشکل بود و راهنمای درست هم در این جهت نمی یافتند، به جای پزشک بیتار و دامپزشک به کمکشون می آمد و اونگاه مسیر عوض می شد. یعنی کار به اونجایی می کشید که اینها گمان می کردن این مجموعه عالم رو نمی تواند یک خدا اداره کند. لذا معتقد شدن که در بخش‌های مختلف وجود باید یه آلهه هایی و معبود هایی باشد که اونها اداره وجود بکنند. این یه فکر بود. اما که در مکتب یونان قدیم هم الهه ها آمدن، زئوس آمد، ونوس آمد، آفرودیت آمد، آناهیتا آمد، بیدخت آمد، هر کدام شدن الهه یه بخش. یکی شد خدای عشق، یکی خدای قهر، یکی آشتی، یکی زیبایی، یکی نمیدانم، ونوس شد آلهه جمال شد. این ها اومد و ریشه ذهن انسان ها رو گرفت تا امروز هم وجود دارد. این فکر بود است. فکر دوم این که موجب بت پرستی شد و انسان ها رو به این جهت کشید، نه این نبود. یعنی به نوعی انسان ها گمان کردند که بین خودشون و بین اون خالقی که وجود را آفریده است و هستی را آفریده است یه وسائطی وجود دارد، یه واسطه هایی است که اونها می توانند مظهر ارتباط انسان با اون خالق و خدا باشند. این یه شیوه و یک شاخه از بت پرستی بود که بت پرستان عرب و جاهلیت عرب بیشتر گرفتار این نوع بت پرستی بودند. اینها به این فکر افتادن که به خدا دستشون نمیرسد، اما اینها حالا که دستشون به خدا نمیرسد ممکن است به یک کسانی برسد که اونها پیش خدا آبرو دارند و اعتباری دارند. لیقربونا الی الله زلفا. اینها کیان؟ چه کسی در نزد انسان‌ها بیشتر از فرزند می‌تواند نفوذ داشته باشد؟ و بهترین کس برای راه یافتن به خداوند فرزندان خداست. فرزندان خدا کیه؟ ملائکت الله. ملائکه چیان؟ دختران خدا. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم. اینها اومدن و ملائکه رو به عنوان دختران خداوند، مخصوصا دختر، خب بالاخره اگر نازی کند نمیدانم دختر خریدارش پدر باشد، اینها دیدن که دختران هم مثلا خب یه مقداری در دل پدر بیشتر نفوذ میکنن، ملائکه رو واسطه ارتباط با خداوند قرار دادند. بعد کم کم این واسطه مستقل شد، شکلهایی از این و تمثالهایی از اون می ساختن که اکثر این تمثالها شکل زن بود، یعنی با همون تصورشون این هر ثبوتی که خدا می گوید هر سه تمثال زنانه داشتن، یعنی تراشیدن اینها به شکل زن تراشیده می شد. این شد مبدعی برای بسیاری از خودپرستان جامعه عرب. البته ریشه های دیگه هم داره، فقط یه جمله عرض می کنم، ریشه سومی که در مکتب بودپرستی دارد که بسیار زیباست، که بودپرستی امروز ما همین بودپرستی است. این رو اجازه بفرمایید یه قدی برم جلوتر چون خیلی مهمه و کاربرد اجتماعی و اخلاقی داره، با حوصله بیشتری توضیح میدم. فرمود افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیا شما اینها رو دیدی؟ اینا کیان؟ اینا کیان که شما اینها رو به پای اینها میفتید؟ اینها چه تأثیری در وجود برای شما دارن؟ الکم الذکر و له الانسا، آیا برای شماست مذکرها و برای خداست مؤنثها؟ آیا شما چه تقسیم ناروایی میکنید؟ تلکه زن قسمت اون زیزا. من استدعا میکنم خوب توجه کنید که اینجا یه پیچ و تابی مطلب داره که باید با هم بگذاریم از این پیچ و تاب تا برسیم به اون قسمت بعدی که اشاره کردم. خب استهزار دارید، این اعتقاد در میان جاهلیت عرض کردیم، از ریشه های بت‌پرستی این بود که ملائکه رو دختران خدا میدانستند. از اون طرف دیدگاه عرب جاهلی رو هم به دختر میدانید، یعنی کار به اونجا میکشید که اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا تواری من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علاهون ام یدسه فی التراب اما سا ما یحکمون. تا که خبر داده می شد به تعبیر قرآن که فرزند دختر است، یک بار می دیدید که این ننگ و خفت رو نمی توانست تحمل کند. فکر می کرد چه بکنه، آیا به خاک بسپارد یا اینکه خفت رو تحمل کند، همان که قرآن گزارش می دهد و تاریخ تصدیق این معنا رو بازگو می کند. خب این فکر غلط جاهلی خود باش مقابله میشد. خداوند مقابله کرد با این در قرآن. یه مقابله علمی است، یعنی برهان و استدلال. اساسا خداوند سبحان مگر فرزند دارد؟ لم یرد و لم یولد. فرزندداری توالد و تناسل سنخیت و جنسیت میخواد. خدا با هیچ مخلوقی و با هیچ موجودی سنخیت و جنسیت ندارد. اصلا ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم. خداوند که در وهم نمی گنجد که با مخلوقی سنخیت داشته باشه که بخواد تولد و تناسل داشته باشد. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. گاه این رو به برهان منطقی خداوند سبحان می کشید و مطرح می کرد، گاه برای زدودن این فکر غلط در ذهن اینها به راه های دیگه متوسل می شد. یعنی اون حرمت نهادن و کرامت نهادن به جنس دختر رو خداوند سبحان مطرح می کرد. استهزار دارید این آیه زیبای قرآن وقتی خداوند میخواد بحث فرزند رو مطرح کنه. اینو دوستان میدانن همیشه در قرآن فرزند با چه واژه‌ای گفته میشه؟ با واژه هبه گفته میشه. اگر من این ظرف رو دادم به جناب عالی گفتم از آن شما، وجهش رو هم از شما نمیگیرم، این رو میگیم چی؟ میگیم هبه، یعنی تملیک العین بلا عوض. عوض نمیگیریم اما یه عینی را جهت فقهی یه مالی رو به شما میبخشیم. خدا همیشه در مورد فرزند تعبیر به هبه دارد. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا هبه کن به ما. لأهب لک غلاما زکیا، من اومدم تا به تو هبه کنم از طرف خدا مریم یه فرزندی را. زکریا میگوید هب لی من لدنک ذریتا یرثنی، هبه کن. اصلا این خیلی دیدگاه عجیبی که قرآن به ما میده، فرزند رو موهبت و بخشایش خداوند میداند. حالا این درست؟ اشاره فرمود وقتی که بحث این بود که خدا نسبت فرزند با آدمیان چهار گزینه پیش می آورد، گاه یه بود من یشا و اناسا، گاه دختر می دهد، گاه یه بود من یشا ذکور و پسر می دهد، او یزوجهم یا هر دو رو می دهد، یا و یجعل من یشا و عقیما، یا هیچ کدام را نمی دهد. چهار گزینه بیشتر ندارد. اولین جمله‌ای رو که خدا مطرح می‌کند یه بول من یشا، اولین محبت خدا دختر است یا پسر است؟ یه بول من یشا و انافا. خداوند ببینید این تقدیم و تأخیرها در قرآن اتفاقی و تصادفی نیست، همه بر اساس حکمت الهی و تعلیم و آموزش در کلام خدا. این که نبی مکرم اسلام فرمود خیر اولادکم البنات، پرخیرترین فرزندان شما دختران شما هستند. این که فرمود بهترین زن آن زنی است که در خانه شوی و همسر فرزند اول او دختر باشد. این که فرمود رحم الله ابا البنات، خداوند پدر دختران را رحمت کند، و صدها نه یکی دوتا دهتا. و سائل الشیعه، این کار این شیخ بزرگ هر عاملی که در کنار تربت رضوی خسبیده است، این مرد بزرگ، و مستدرک الوسائل کار حاجی و محدث نوری، این دو کتاب 20 جلدی وقتی کتاب نکاحش وارد میشید حداقل 1000 روایت در باب نکاح تو این دو کتاب دارید، تو 1000 تا تو این حدود 1000 تا یه بخشش همین بحثه، یعنی حداقل چیز حدود 100 روایت در فرزند و تفاوت جنسی فرزند میبینید. شما پیامبر نشسته است، آمدن خبر دادن یا رسول الله فرزند متولد شد، پیامبر فرمودن سالم است، فرمودن بله. بعد اون کسی که خبر رو به پیامبر داده بود گفت ضمناً، پیامبر سوال نکرد در جنسیت، گفت ضمناً یا رسول الله دختر است. اصحاب در حضور پیامبر، اینا حالا کسانی که اصحاب پیامبرن، تا که این جمله رو گفت که دختر است، ظهر الکراهیت فی وجوه اصحابه، چهرهای اصحاب تو هم رفت، دستشون انداختن پایین با زمین بازی کردن. یک مرتبه پیامبر برآشفت، فرمود مالی اراکم، چی اینطور میبینم شما رو؟ مگر شما نمیدانید این موهبت چیست؟ مگر نمیدانید خدا میگوید یحب لمن یشاء؟ اشاره فرمود پیامبر به این قسمت. خب پس ببینید تو بحث‌های خودش از جهت نظری، فکری، اجتماعی این قضیه هم شده است. اما اینجا صحبت، صحبت جداله. جدل اینه که شما حرف طرف رو میگیرید با حرف خودش میکوبیدش، زمینش میذارید. اصلا کلمه جدل یعنی پیچیدن و تابیدن. به زنان وقتی که موهاشون رو میتابند و میبافند میگن الشعر المجدوله، شعر مجدوله، وقتی میتابند و پشتشون میندازن. جدل یعنی طرف رو پیچیدن و بر زمین زدن، فتل. خداوند اینجا داره جدل میکنه با اینها. الکوم ذکر و لهل انسا، آیا شما خودتون یه دختر رو تحمل نمیکنید بعد یک جا میلیارد میلیارد دختر به حساب خدا میریزید؟ خدا با جهیزیه اینها چه بکنه؟ با دامادها چه بکنه؟ اینکه خیلی مشکله برای خدا این کاری که شما میکنید. تلکه زن قسمتون زیزا، این یه کار ظالمانه است که شما بازگو میکنید. یعنی اینجا با زبان جدل، با زبان حکمت، با زبان دیگر، خدا در جای دیگر گفته که اصلا سبحانه و تعالی بحث فرزندداری برای خدا مطرح نیست. حالا از اینجا اوج میگیرد، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. این توجه شما به این دختران و به این فرشتگان که به گمان شما دختران، این اسمایی که شما میگید لات و منات و عزا، اینها نیست مگر اسم تو خالی، ان هی الا اسماء، این فقط یه اسم مسمی نداره، واقعیت نداره. سمیتموها انتم و آباؤکم، این چیزهایی است که فکر غلط و جاهلیت شما و پدرانتون ساخته است. حالا اون جمله‌ای که می‌خواستم بگم خیلی مهمه اینجاست، ما انزل الله بها من سلطان، هیچ حجت و برهانی از سوی خداوند بر این دفتار غلط و ناشایست شما وجود ندارد. میدونید روش ریشه این کار چیست؟ خدا پرده برمی‌دارد از ریشه بت‌پرستی هایی که امروز هم جامعه بشری گرفتار این بت‌پرستی است. یک، این یتبعون الا الظن، این نیست مگر تبعیت از غیر علم، یعنی به ظن و گمان شما دارید با خیالات خودتون و با تصورات باطل خودتون دارید میسازید و فکر میکنید، نمیاد بر اساس منطق، بر اساس استدلال و بر اساس برهان صحبت کنید، این ظن است. اما از اون مهمتر که این ریشه اصلی بت‌پرستی بسیاری از این جماعت بود. و ما تحول انفس، این چیزیه که دلاتون میخواد، بر اساس دل خدا پرستی میکنید نه بر اساس توحید. بخواهید او را بپرستید و بشناسید، و حالی که ولقد جاءهم من ربهم الهدى، و حالی که از سوی خدا، خدا و روشنگری آمده است. عمل انسان ما تمنا، آیا انسان میتواند هر چرا که تمنا میکند معبود قرار دهد و با اون زندگی کند؟ خب حالا اون جمله‌ای که میخواستم عرض کنم خدمت عزیزان اینه، یکی از ریشه های عمده بت‌پرستی در طول تاریخ این بود، امروز ثابت شده است در نزد صاحب نظران، در علوم مختلف این رو اثبات کردن عزیزان، که در وجود انسان غریزه ای و فطرتی وجود دارد که این معنوی خواهی است، معنویت خواستن است. اینی که آقای مینسبرک میاد حتی تو کتاب مدیریتش نیم کره های مغز رو تقسیم میکنه، تو فصل سوم نیم کره راست، نیم کره چپ، کارکرد نیم کره راست رو یه چیز میگه، کارکرد نیم کره چپ رو یه چیز میگه، در وجود انسان ثابت شده است که آدمیان معنویت خواهند، یعنی غیر زندگی مادی تو وجودشون فطرتاً یه حس معنوی است، یه غریزه دین خواهی است. این همان این که فطرت الله التي فطر الناس علیها. اما پاسخ دادن به این فطرت در طول تاریخ یکی از مشکلاتی که وجود داشته همیشه براش همین بوده است. هنگامی که انسان ها میخواستن به شکل حقیقی این رو پاسخ بدهند، اگر میخواستن محوریت خدا رو در وجود بپذیرند، اگر خدا در زندگی انسان محور باشد، خدا امر دارد، نهی دارد، حکم دارد، شریعت دارد، حلال دارد، حرام دارد، دستور دارد، واجب داره، تکلیف داره، وظیفه تعیین میکند، راه نشان میدهد، بیراه نشان میدهد، دقیقا مشخص میکنه برای انسان ها. پاسخ دادن به این غریزه برای بعضی ها در قالب دین مشکل بوده است از دیرباز. لذا به فکر چاره های دیگه می افتادن، سعی می کردن جور دیگری و نوع دیگری دین به این غریزه خودشون رو اقناع کنن. دنبال یه راهی بودن که یه راهی باشه که معنویت توش باشه اما تکلیف نباشه، معنویت باشه اما دستور دادن، امر و نهی کردن، این خوب است، این زیباست، این زشت است نباشه، یه راحتی باشه، یه اباحیگری باشد که بشر عمل انسان ما تمنا، همونی که تمنا میکنه با تمون رو انجام بده. هر آنچه میل انسان است همان محور نیاز انسان است. خب تجربه میکنه، بعد اگر بد بود دیگه انجام نمیده، این میشه عمل انسان ما تمنا. دقیقا توحید نقطه مقابل و ضد و عکس این فکر است. توحید میاد میگه که محوریت با خواست خداوند است، فلله الاخرت و الاولا. نمیتونه انسان محور باشه، نمیشه اومانیست محور تفکر باشد. توحید با این تفکرات جور در نمیاد. نمیشه گفت این ببخشید این کوسریش پهن است، نمیشه گفت هم توحید باشد هم اون تفکر باشد و اون فکر حاکم باشه، اینها با هم تنافی جدی دارن. لذا شما میبینید یکی از ریشه های اصلی بت‌پرستی در طول تاریخ همین بود که انسان ها میخواستن خودشون رو اقناع کنن، اما دنبال یه چیزی میگشتن که برن جایی سر بگذارن، یک اشکی هم بریزن، یه ناله هم بکنن، یه گفتگویی هم داشته باشن، بعد برن زندگیشون بکنن، هر کار میخوان بکنن، برن در پای یه بوتی بالاخره یه عرض به خدمتون نمیدونم سیزده بدنی برن یه کاری انجام بدن، بعد عرض به خدمت جامعه برن زندگیشونو بکنن، هیچ کسی هم نه امرشون کنه نه نهی. این بوت که دستوری نمیده، خواسته ای نداره، فرمانی نداره. این راهی بود که به این سو انسان ها اومدن. حالا این بوتگاه تبدیل شد به بوت درونی خودشون، شد مادر بوت ها، بوت نفس شماست و هم دیگر بوت ما رو، این بوت اجدهاست. اینها رویه ای رو انتخاب کردن که همونه که دلشون میخواد انجام میدن، گاهی هم اقناع خواسته های روحیشون بکنن. این تهدید جدی است که امروز بشریت گرفتار آن است عزیزان. اینی که در طول تاریخ خیلی از مکتبها خب بعد طرفدار پیدا نمی کردن. یه تفکری اومد، وقتی به دوستان عرض می کردن، یه تفکری اومد برای تصحیح کار بنی امیه. یعنی هنگامی که شما میبینید اومدن بر مسند خلافت پیامبر تکیه میزنند، کسی که هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و این منکری نیست که به جا نیاورده باشد، اسمش هم خلیفه رسول خداست. و بابا اومدن این بنی امیه بر مسند پیامبر تکیه زدند، به اینها خلیفت و رسول الله میگویند، اما خلاف تمام مشی و سیره پیامبر عمل میکنند. و بعد فکری برای اینها کرد، اومدن تورسیان ها به فکر افتادند، گفتن مشکلی نیست و حمدالله و از اینا خیلی خوب است، چون عمده اینه که دلت صاف باشه، دلت پاک باشه، زک قلبک. گفتن دلت پاک کن، مهم نیست شراب خوردی خوردی، نخوردی نخوردی، کسی کارت نداره به این حرفا، مشکلی نیست. مشکل اینه که خدا رو دوست داشته باشی. اگر خدا رو دوست داشته باشی، اگر دوزخ به زیر پوست داری نمیری، نسوزی. اگر علی را دوست داری، تو اگر خدا رو دوست داشته باشی، اگر جهنم هم زیر پوستت باشه نمیسوزی. اون عشق خداست. عشق خدا یعنی چه؟ هنگامی که بروز و ظهور و نشانه خارجی نداشته باشه. اگر کسی عاشق کسی باشد، آیا راهش با اون یکیست یا دوتاست؟ راه یکیست. نمیشه در خلاف مسیر رضای خدا حرکت کرد و ادعای عشق الهی داشت. نمیتونم من اسیر بت نفسم باشم، دلم هر جور میخواد بخورم، بنوشم، زندگی کنم، بپوشم، بریزم، هر کار دلم خواست بکنم، بعد خودم رو اغنا کنم با یه احساس معنوی خواهی. مگه میشه این؟ که پارادوکسیکاله، این که اصلا متناقضه، این که عملی نیست. این میشه بت پرستی نه توحید، این میشه عمل انسان ما تمنا. عجیب قرآن این جمله رو بازگو میکند، یه سخنی است که برای همیشه زمان هاست. فرمود پیامبر اینها بهشون بگو شما دارید دلتون رو راضی میکنید، شما همه چی رو رها کردید، این نیست الا ما تحول انفس و لقد جا اهم من رب هم الهدا عمل الانسان ما تمنا. آیا محور دل انسان هست یا خداست؟ در مکتب توحید محوریت با اوست. فلله الاخرت و الاولا، از آن اوست ابتدا و انتها. خداوندی که وجود رو طراحی کرده است شما رو میتواند در این جهت بهتون راه رو نشان بده، نه این دل شما. و تکلیفتون رو باید به خودتون مشخص کنید. نمیتوان با دو قبله در راه توحید نتوان رفت راست، نتوان رفت راست. یا رضای دوست باید یا هوای خیشتن. واقعا نمیشود. اگر دل محور باشه برای انسان و تمنای قلبی انسان، عزیزان به صراحت عرض میکنم با توحید ناسازگار است. انسان موحد آن است که قبل از آن که بخواهد خواسته خود را ببیند، خواسته او را میبیند. به این دوستان عزیز امروز عرض میکردم بیایید معنی عبودیت رو نگیم بندگی، چیز دیگری بگیم، بگید خودباختگی و تسلیم. هنگامی که انسان در قبال یک پدیده ای تمام وجود اون پدیده رو میپذیرد و اختیارش رو به اون میده، این در کلام عرب میشه عبودیت. کسی که در قبال شکمش این حالت رو دارد، این شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ، عرب این رو میگه عبدالبت. اون کسی که در قبال شهوتش تا گل میکند تسلیم، خودباخته در قبال شهوت، میگن عبدالشهوه. اونی که در قبال پول اینطوری میگن عبدالدینار عبدالدرهم. حالا اون کسی که در قبال خالق وجود وجود خودش رو تهی میکند و تسلیم به او میکند میشه عبدالله. بعد میشه فاوها الى عبدهی ما اوها. در تمام این آیات دیدید خدا از پیامبر تعبیر به چه کرد؟ عبد کرد. یعنی اون انسانی که از خود خالی شده است و از وجود او پر شده است. عمل انسان ما تمنا. آیا انسان میتواند با تمنیات نفسانی و قلبی خودش زندگی کند، موحد باشه؟ نمیشه. فلله الاخرت و الاولا. انسان موحد همه چیز رو از منظر خدا میبیند. اگر غیر از این بود به طرف بت‌پرستی رفته است. حالا این بت یا خودش میشه، یا انسانی مثل خودش بتش میشه، یا شهوت و میلش میشه. و همانی که متاسفانه امروز دنیای ما مبتلای به بت‌پرستی مدرنه، بلکه بالاتر از مدرنیته، بت‌پرستی پست مدرنیته داره الان دنیای امروز ما، و گرفتار چنین بت‌پرستی بشریت ما شده است عزیزان. به پای زر افتاده است، به پای زور افتاده است، به پای شهوت افتاده است، به پای قدرت افتاده است. و انسان ها خودباختگی در قبال این مسائل دارن. هیچ چیز نمیتواند این بشریت رو از این حالت به در آورد الا درک درست است عمل الانسان ما تمنا فلله الاخره و الاولا. مگر حقیقت توحید رو فهمیدن؟ اینه که دوستان عزیز، خواهران و برادران، اینقدر تو اسلام به ما تاکید به توحید میشه. میگن اینه که بگم حیفم میاد نگم، میخوام این جمله استشهاد کنم، همین جمله میگم تمام عرض بنده به پایان رسید. اینی که میبینید تمام این راه رو طی میکند این بزرگ فرزند پیامبر، بضعت الرسول ثانی، پاره دوم وجود پیامبر، طی میکند از سرزمین پدرانش از مدینه تا طوس، طوس تا به مدینه، هزار فرسنگ است. و اما فقط یه جمله این ماندگار و جاودان میگذارد برای تمام این سیر، مثل که فلسفه هجرتش، فلسفه حرکتش رو همان گونه که میدانید رسید به شهر نیشابور، قلمدانهای مرصع به در آمد و مردم تمنا و استملاء حدیث از وجود نازنین حضرت علی بن موسی رضا دارن. ایستاد حضرت، این پرده رو کنار زد، رفع المظلمه، استوقف البعله، اقر عیون الناس به طلعته المبارکه المیمونه، جرت الدموع کالانهار. اشک‌ها جاری شد، نصف روز فقط مردم به جمالش نگاه می‌کردن و اشک می‌ریختن، اجازه صحبت کردن به استرزا نمی‌دادن. عین متن تاریخ الان تصفت النهار، تا میانه روز، تا بزرگان گفتن پا بذارید فرزند پیامبر صحبت کنم، اونگاه چیزی نگفت جز همان که می‌دانید کلمت لا اله الا الله اسمی. یعنی تمام دستاورد زندگی حضرت رضا یک کلمه است، اونم لا اله الا الله.